رقیب دل اشواه لفیا انتبعت رقیب دل اشواه لفیا انتبعت رقیب دل انتشه وحیا قلبت. در مقام حل این دو اشکال و امثال آن برخی قائل به اشواه شدن نسبت به افیاری که در ذهن میانند، یعنی ماهیات خودشان به علمه ها در ذهن میانند، اون که در ذهن انسان میاد از اشیا در مقام صورت علمی شبه شیء است. اگر شبه شیء شد اون اشکالاتی که در وجود ذهنی ذکر شد مبتلا نخواهد شد. این یک جواب. جواب چهارم، چون در واقع انکر ذهنی این جواب نیست دیگه، چون اشکال حل نکرده، ولی در این حال یه راه حل میده. یکی اینکه از اساس موضوع رو بیدید که این اشکال کرد. دوم قیام اصولی که در مقابل قیام اصولی نیست. جواب سوم قول به شبه هست. جواب چهارم بقیه به دل انفسه بعضی حال شدن اشیا و ماهیات خودشون در ذهن میان، اما وقتی در ذهن آمدن انقلاب حاصل می کنند. حالا این هم چقدر درست هست که شیء در خارج اگر باشد جوهر است، ولی وقتی در ذهن آمد همون ماهیتی که در وجود خارجی جوهر است در وجود ذهنی میشه کیف نفسانی. اساسا انقلاب در ماهیت یک امر معقول است یا خیر؟ این هم جواب سوم در حقیقت، چون این کلام اول فرار از ایشان بود، این جواب نداره. بعضون و هو الفاضل القوشی قیاما به ذهنه من حصول الگیره به تنکیر الذی به تنکیره اشارت اله و مصطلح علیه فرق و قال علت ذهنه عند تصور من جوهر امرین، احدهما ماهیت موجودت فی الذهن و هو معلوم و کلی و جوهر و هو غیر قائم به ذهن نائحا له بل حاصل به حصول شیء فی الزمان و المکان و ثانیهما موجود خارجی و علم و جزئی و عرض قائم به ذهن من الکیفیات نفسانیه فهیم اذن لا یرد الاشاره. فاضل قوشی سخن در جواب از دو اشکالی بود که بر وجود ذهنی شده بود، بر قائلان به وجود ذهنی، چون قائلان به وجود ذهنی ملتزم بودند به این که اون چیزی از ماهیات تصور می شود در ذهن به لحاظ ماهیت هیچ تفاوتی حاصل نمی شود، ماهیتاً همون اشیایی که در خارج از هر مقوله‌ای باشند در ذهن هم داخل در همون مقوله هست. انما اختلاف در وجود که دو نحو از وجود چون هست لذا دو نحو از آثار هم خواهند داشتن آمده، به لحاظ وجود متفاوت هست و اختلافی که مشاهده می شود به لحاظ اختلاف در وجود است نه به اعتبار ماهیت. این کلام مورد حجم و اشکال واقع شد که اولا لازم می آید بنابراین که شیء واحد داخل در دو مقوله باشد، برای خاطر این که اگر چیزی تصور شد متصور ما علم ماست، علم حصولی همون صورت شیء است. این علم ما از سنخ کیف نفسانی و از ماهیت کیف است بنابر قول مشهور، و از طرفی شما گفتید هر چیزی که در خارج از هر مقوله‌ای که باشد در ذهن هم از همون مقوله است. فرضاً شما جوهری را تصور بکنید، این ماهیت جوهری در ذهن هم به لحاظ ماهیت جوهر است، با اینکه این صورت ذهنی از جوهر در نزد مشهور و معروف و حکما کیف نفسانی است. چطور می شود شیء واحد ماهیت واحدی هم کیف باشد هم جوهر؟ اشکال این اشکال در واقع دو اول بود، فجوهرون و عرضن کیفش کمه ام کیفه تحتل کیفه کلون قدبقه. اشکال اصغر این بود، بلکه اشکال بالاتر این است که تمام مقولات در وجود ذهنی همه داخل در یک مقوله است. ما ماهیاتی را که بنابر مشهور داخل در ده مقوله می دانند، یعنی ماهیات این تقسیم می شد به ده مقوله، یک مقوله جوهر و نه مقوله عرض، ولی در ذهن همه ماهیات داخل در یک مقوله است. نشان کیف نفسانی، یعنی اشکال دوم که ام کیف تحت کیف کلون قد بقن. در مقام حل این اشکال، دو اشکال و اشکالات دیگری که مرحوم حاجی به متعرض نشده است، ایده نتوانستن حل اشکال کنن، لذا گفتن ما از اول اصلا وجود ذهنی که این معنایی را که قائلان به وجود ذهنی معتقدند را قبول نداریم. خب قهرن به اینا اشکال خواهد شد، شما که منکر وجود ذهنی هستید باب ادراک هم باید تعدیل کنید و نتیجتا قائل بیدید که ما علم به چیزی پیدا میکنیم نباید باشیم. جواب دادم گفتن علم یک نوع اضافه است و اضافه هم واضح است در کلامشون، اضافه مقولیه است. گفتیم این قول مردود هست برای خاطر اینکه این سد باب ادراک و علم برای انسان هست و اضافه مقولی در باب ادراکات انسان معقول نیست، چون بسیاری از مدرکات انسان وجود خارجی ندارد. خب شیئی که در خارجی چگونه طرف اضافه قرار میگیرد؟ معدوم که نمیشه و طرف اضافه قرار میگیرد. کما اینکه در علم نفس به ذات خودش، اونجا هم اگر ما رو خواهیم این ذاتی را که برای ادراک بیان کردن تطبیق بدیم، باز مبتلا به مشکل میشنیم، چون انسان و نفس او دو چیز نیست که بخواهد دو طرف اضافه قرار بگیرد. اضافه موجوده دو طرف موجود میخواد، شیء واحد به دو شیء منقسم نمیشود تا بگیم نصفش مثلا یک طرف قرار بگیرد. نفس انسان بسیط است، یک طرف اضافه قرار بگیرد، طرف آخری او باید شیء موجودی باشد و اونم حسب الفرض نفس انسان است. لازم میاد که دو طرف مقوله اضافه شیء واحد باشد، به این هم لازم آقل است. پس بنابراین این قول مردود. قول دوم که محل بحث ماست، اجمالا اعاده کردیم تا دوستانی که ندیدن بدانیم بحث در چیز. قول دوم این است که فرموده اند شیئی که در ذهن میاد، این شیء دو صورت دارد. به عبارت دیگر صورت ذهنیه از اشیاء و ماهیات که در مقام تصور در ذهن ما حاصل می شود، این صور نسبتشان به ذهن آیا نسبت حال و محل هست سلام علیکم، یا نسبت صدور هست؟ قیام این صور به ذهن به نحو قیام حلولی است، مثل قیام اشیاء در زمان یا به مکان، جسم و جسمانی یا زمانی هم مکانی هم، نسبت مکان و زمان به متمکن و متضمن چه نسبتی است؟ همون نسبتی را که در اونجا هست در مانند نفیان پدیدون با او را وقتی میشد قیام صبر به نفس و ذهن قیام صدوری است، که ذهن و نفس انسان منشأ تحقق این صور باشند. فاضل اوشی می‌فرماید وقتی ما چیزی را تصور می‌کنیم، در مقام تصور ما دو چیز وجود پیدا می‌کند. یکی ماهیت موجوده در ذهن که اگر در کار جوهر باشد، همون جوهر وجود پیدا کرده است در ذهن. این ماهیت به این اعتبار که در ذهن قرار گرفته است، صفت برای ذهن نیست و قهرن عرض برای ذهن نخواهد بود که ذهن شاید موضوع و این عرض، بلکه ذهن محل هست و این حال، اونم حال به محل مانند حلول جسم در مکان زمان
جسم در زمان قرار میگیرد، جسم در مکان قرار میگیرد. شما الان و ما در این مکان قرار گرفتیم. آیا قیام ما به این مکان قیام سجودی است؟ بلکه ما در این ظرف قرار گرفتیم، این عنوان ظرف وجود ماست. جوهر ظرف وجود او تارتن خارج است و اخرى ذهن. ذهن را اگر به عنوان ظرف وجود جوهر در نظر گرفتیم، اینجا دیده گفته نمی‌شود جوهر شده از کیف نفسانی. پس بنابراین صورت ذهنی از شی، مثلا جوهر، یک وجودی در ذهن دارد به عنوان این که ذهن می‌شود محل برای وجود اون جوهر، مکان برای وجود اون جوهر. اما اینکه خارج ذهن، مکان برای وجود جوهر. در این لحاظ، در این جهت، لحاظ هم نیست در واقع، این نحوه از تحققی که پیدا کرده است، هر ماهیتی همون نحوی که در خارج از ذهن داخل در هر ماهیتی بوده است، اون شی در ذهنم داخل در همون ماهیت است. لذا جوهر خارجی به این اعتبار که در ذهن به عنوان محل قرار گرفته است، حال در محل شده است، جوهر است، تغییر پیدا نمی‌کند و به این اعتبار صفت برای ذهن است. امر دومی که هست اینه که همین شیئی که در ذهن آمده است لحاظ آخری دارد و از دیگری براش پیدا و اون اینه که این شیء میشه صفت برای نفس و کیفیتی برای نفس خواهد بود. به این اعتبار دوم میشه علم. به لحاظ اول علم نیست، به لحاظ دوم علم. بنابراین ما فرض کنیم زید را که تصور میکنیم، سه چیز است در اینجا: یک، علم به زید، دوم معلوم به ذات، سوم معلوم به العرض. بین علم و معلوم به ذات ایشان تفکیک میکنند. علم را شیئی میداند و معلوم را شیئ آخر. بر مشرب اتحاد علم و معلوم کلام فاضل قدسی صحیح نخواهد بود. این تفکیک میکند بین علم و معلوم. میگوید ما در اینجا یک انسان متصور داریم به عنوان معلوم. این انسان متصور بس بعد از تصور وصفی برای این انسان که تصور کرده است ایجاد شده است، این شاید علم. و یک معلوم بالعرض داریم که عبارت از موجودی در خارج. خب اگر این چنین گفتیم، اون اشکالی که شما گفتید لازم یاد شیء واقع هم جوهر باشد هم عرض، این را قبول نداریم. به اعتباری که علم است عرض است، ولی جوهر بودنش به اعتبار معلومیت است و علم و معلوم دو چیز هست. چون علم است عرض است، چون معلوم است عرض نیست، جوهر است چون جوهر تصور کردیم. یا گفتیم کلون تحت الکیفه قد وقع، این اشکال هم وارد نمی شود. چرا؟ چون این که در تحت کیف واقع بشود در صورتی است که این صورت ذهنیه ما فقط اون جهت دوم درش واقع است که جنبه وصفیت برای نفس و که و عرض برای نفس باشد، که همه اینها داخل در اون به لحاظ دوم همه کیف هست که به عنوان علم. بله علم، اگر چی هر صورت ذهنیه از هر مقوله‌ای که باشد، این صورت ذهنیه به ما انها وصف للمتصور و به ما انها کیف للعالم به این صورت، همه داخل در تحت مقوله کیف هست، اشکالی هم ندارد. چون علم انسان از مقوله کیف است، نمی شود علم از دو تا مقوله باشد. علم به هر حال اگر از مقوله کیف دانستیم کلا نمی نزا، اونی که میگه از مقوله کیف است، علم رو کلا از مقوله کیف میگه، علم به هر شیء باشد. اونی که مثلا فرضون از اضافه میداند، همه را از مقوله اضافه میداند. اونی که خارج از مقوله میداند، همه را از خارج از مقوله میداند. خب اگر گفتیم علم به این صور علم انسان است، معلوم میخواد جوهر باشد، میخواد عرض باشد، عرض کیف باشد، غیر کیف باشد، به عنوان علم اگر معلوم لحاظه به عنوان علم باید کیف باشد، ولی به عنوان معلوم چی؟ متعلق علم به اصطلاح. متعلق علم ممکن است جوهر باشد، ممکن است کیف باشد، ممکن است تم باشد، فعل باشد، انفاق و الاغه دزاله که از اعراض. پس در اینجا کل مقولات در تحت کیف داخل نشد، بله به عنوان علم اگر به مقولات نظر کردید به این اعتبار در تحت کیف باید داخل بشود، ولی معلوم متعدد هیچ اشکالی ندارد که علم کیف باشد، اما معلوم غیر کیف.
این
مثال
میشه
در زمان
در زمان قرار
که این زمان در زمان میشه؟ جز از ما نیست، ولی که زرد ما هستیم.
یعنی چی ما فرد زمان بیده
زمان یه زمان یه امر ثابت نیست، امر متغیره. در این زمان در حقیقت منتظر از حرکت و موجودات مادی چون در رعای حرکت قرار دارد، لازم هیچ کس نمی‌شود بگه موجود مادی باشد و جدای از حرکت باشد. ما در حرکت واقعی
یعنی یک زمان چیزی باشد باید
ما هم نه مثل کوزه ای نیست که آب داخل در او قرار می‌گیرد. نسبت به مکان چرا این معنا هست، ولی نسبت به زمان این معنا نیست، چون زمان حقیقتش امر سیار هست، ولی ظرف قرار می‌گیرد چون ما در رعای زمان هستیم. اگر مجموعه اون سیار به عنوان شیء واقع در نظر بگیریم، ما در این مجموعه واقعیم. زمین این آقا فلان سال متولد شد و در تا فلان سال هم در این دنیا بعضون مراد از این بعض فاضل او چیست؟ چی فرموده است در حل اشکال و جواب این دشان؟ قیام به ذهن را من حصوله از یک نوع حصول در ذهن، من حصوله دیهه یعنی از یک نوع حصول در ذهن به تنکیر لذیل تنبیعه، این حصول را با تنبیر آورده است و تنبیر در اینجا برای تنبیر است، یعنی این حصول یک نوع خاصی از حصول برای اشاره به تنبیر است. اشارتون الی مصطلح علیه، اشاره است به اون چیز خود فاضل قدسی اصطلاح کرده است بر اون جعل اصطلاح کرده است. آتا که جعل اصطلاح کنه در شهر بیرون نمی کنن او را. نه دیگه آقای اصطلاح در کدوم آیه و روایت آمد؟ ما اصطلاح در اصول هم زیاد داریم که نه در آیات آمده نه در روایات. این همه بحث هایی که در اصول میگن بحث حکومت یا مثلا تخصیص، تخصص، خروج موضوعی، استصحاب بحثرا فلان، اینا در کدوم روایت آمده است که شما اینا در اصول به کار میبرید؟ اینجا همینه که علی اصطلاح کرده، هیچ اشکالی نداره. هر رقاب علف علف اطلاقی اشباعی هر رقه جناب فاضل قدسی فقاله چی فرموده است؟ علت ذهنه این به تصور من جوهر امره حل اشکال رو میخواد به این بیان بفرماید. وقتی ما یک جوهری رو تصور میکنیم جناب فاضل قدسی میفرماید اون به اصطلاح حصولی رو که نوع خاصی از حصول فرموده است مراد این حصوله. دو تا امر در ذهن ماست، حالا باید دقت بکنیم واقعا دو تا امر هست در ذهن ما یا نه. ایشان ادعا میکنن وقتی ما این میز رو تصور میکنیم، این کتاب رو تصور میکنیم، اون انسان رو تصور میکنیم، دو چیز در ذهن ما میاد. یک ماهیتون موجودتون تزده، یکی که یک ماهیتی در ذهن وجود پیدا کرده. بله این دیگه چشمکی نیست. وقتی شما این پنجره رو تصور نمیکنید با موقعی که صورت این پنجره رو در ذهنتان آوردی فرق ندارد؟ واضحه، فرق دارد. شما چیزی رو در ذهنتان نیاورید، ذهنتان رو خالی کنید از این صور، یا اینکه نه چیزی رو تصور بکنید و ذهن شما مشغول بشود به این صور. بین این دو از تصوری فرق نیست، واقعا از ادراک باید این خارج دیگه. خب این واضح است، ماهیتی موجود شود در ذهن. این ماهیت موجود در ذهن ایشان میفهمن این معلومون معلوم است، این است یعنی علم ما واقع میشود در این. و کلیون این کلی است، چون اون چیزی که در ذهن میاد واسه کلی، اصلا کلی جایی او در ذهن است، خارج چیزی به نام کلی ما نداریم. این کلی است، میتونه ما انسان رو تصور بکنیم به عنوان کلی دیگه، خصوصیات وجودیه او را از او منصرف کنیم. دیگه ما کلی پنجره در نظر گرفتیم، کلی انسان را در نظر گرفتیم. حالا واقعیت نظر که این انسان مؤمن باشد یا کافر باشد. و جوهرون و این معلوم غیر و قائمن به ذهن، این قیام به ذهن ندارد. نائحاً له، در حالی که نعت برای ذهن باشد، که این نعت وجود قائم به ذهن نیست. غیر و قائمن به ذهن نائحاً له، متصل معنا کنید این ماهیت موجوده در ذهن قائم به ذهن نیست، به نحوی که نعت برای ذهن باشد و برای نفس باشد، بلکه حاصل در ذهن. فرق است بین این که شیء موجود در ذهن صفت برای ذهن قرار بگیرد یا شیء موجود در ذهن حال در ذهن باشد، بین این که صفت برای او باشد. به نحوه حصول شیء در زمان و مکان می‌فرماید. چطور؟ اگر شیء در زمان قرار گرفت یا در مکان قرار گرفت، حصول شیء در زمان یا حصول شیء در مکان، آیا این حصول به معنای این است که یعنی صفت است برای او؟ ما الان در مکان قرار میگیریم، صفت برای مکان قرار گرفتیم؟ خیر. یا مکان منشأ تحقق ماست؟ خیر. ما در زمان قرار میگیریم، صفت برای زمان قرار نگرفتیم و زمان منشأ تحقق ما نیست. پس بنابراین صورت ذهنی ما به عنوان که معلوم است در ذهن ما قرار میگیرد، بدون اینکه صفت باشد برای ما، بدون اینکه ما منشأ تحقق او باشیم. به نحو تحقق شیء در زمان و در مکان، که قیام قیام صدوری نیست. امر دومی که در ذهن قرار در مقام تصور حاصل می شود این است که موجود خارجی هم. شما وقتی چیزی را تصور کردید، یک موجودی که خارج از مقام ذات شیء و ماهیت شیء است آمده است. بعد از خروج از، چون ماهیت شیء به ماهیه نه موجود است نه معدوم، ولی وقتی شما چیزی رو تصور کردید، اون ماهیت در حال موجود شده است. شما اون ماهیت را به وصف موجودیت در نظر میگیرید، ماهیتی که موجود است و موجود در موجود خارجی است. این موجود خارجی رو معنا بکنید آقا، یعنی خارج از مقام ماهوی اوست، نه که خارج از ذهن است. چون چیزی که خارج از ذهن است که معنا ندارد که خارجی به این معنا در ذهن بیاد، چون شیء واحد نمیشود هم خارج از ذهن باشد هم در ذهن باشد. خارجیون یعنی خارجون از مقام ذات و ماهیت است. اینجا دقت بکنید، قدری ممکنه انسان دچار شبهه بشود. پس بعد از خروج از ماهیت و مقام تقرر ماهوی، یا در خارج از ذهن واقع شده یا در ذهن، این به لحاظ این که وجودش در ذهن است، پس بنابراین در ذهن محقق است و به این اعتبار گفتیم شد خارجی، یعنی این ماهیت از مقام حد استواء خارج شده است. ماهیت خارجیت یعنی خرج از حد استواء، نه اینکه خرج از ذهن. خارجیت گاهی گفتیم ماهیت خارجی یعنی خارج از ذهن، گاهی گفتیم شد ماهیت خارجی یعنی ماهیتی که از حد استواء خارج شده است. این خارجیون در عبارت ایشان که قوسی میفرماید اینه که یعنی خارج از حد استواء. پس این موجودی که خارج شده است از مقام تقرر ماهوی، که در اونجا نه پای وجود است نه عدم، و علمون، این به اعتبار علم است، بالا به لحاظ معلومیت است، و جزئیون، در اونجا کلی تصور کردیم، ولی الان به عنوانی که در ذهن آمده است و علم نفس شده است، جزئیون و عرضون، چون این وصف است برای نفس، عرضون چون صفتون به نفس، و قائمون به ذهن من از کیفیات نفسانی، ذهن شاید موجود برای این می شود جنبه دوم از این. بعد نتیجه می گیرن، یا حالا که دو تا عمل در مقام تصور جوهر پیدا می شود، لا یرد الاشکال، اشکال وارد نیست. اون اشکالی نیست که همه مقولات در تحت کیف داخل بشوند، وارد نیست. که باید اشکال اول که شیء واحد هم جوهر باشد هم عرض، اینجوری نشد. به اعتبار اینکه علم است عرض است، به اعتبار اینکه علم است کیف است، اما به اعتبار معلوم جوهر است، به اعتبار معلوم داخل در مقوله خاص خودش هست، تحت کیف داخل نیست، پس هر دو اشکال رفت میشوند. انما الاشکال، اشکالی که ایشان میگوید، یعنی کلام فاضل قدسی اشکال، یعنی شرح کلام ایشان است، اشکال از جهت این است که شیء واحد جوهر و عرض باشد. شیء واحد هم جوهر باشد هم عرض نمیشود، ولی اگر یک شیء جوهر باشد و شیء دیگر عرض باشد اشکالی ندارد. یا این که شیء واحد هم علم باشد و هم معلوم نمیشود، ایشان میگن نمیشه شیء واحد هم علم باشد هم معلوم، یک شیء علم است و معلوم شیء دیگر. این برخلاف مشرب محققین است، میگن علم و معلوم به ذات یک چیز است، ایشان میگن اساسا معنا ندارد، علم باید شیء باشد و معلوم شیء دیگر. یا این که اشکال در جایست که شیء واحد کلی باشد و جزئی باشد، ولی اگر یک شیء کلی باشد و دیگری جزئی باشد اشکال ندارد، علم جزئی است اما متعلق علم که معلوم است او کلی است. شما انسان به وصف کلیت را تصور میکنید، ولی در این حال همین انسانی که تصور شده است جزئی است، متصور کلی است اما تصور شما جزئی است، چون تصور شما وصف شماست و کیف نفسانی شماست. این تصور جزئی است اما متعلق تصور شما که اسمی که میدارن معلوم، اون کلی است. فرق اشکالی ندارد که علم جزئی باشد اما معلوم کلی باشد. انتها کلام فاضل و قدسی. و تصوره انه اذا فرض مشکل، یا و تصوره و تصویره انه اذا فرض مشکل مخفوفا به مرآت من گلور او ماء من جمیع جوانب بهیز. البته این تصویر هم از فرمایش خود فاضل قدسی است، درچه مرحوم حاجی نقل می کنند، ولی این چنین تصویر هم خود فاضل کرده است. میگوید حالا شما برای تقریب ذهنتان که چگونه می شود وقتی شما یک چیزی را تصور بکنید، در حقیقت دو امر محقق بشود، احدهما شیء حال ذهن و دیگری به عنوان اینکه اون شیء حال صفت برای نفس قرار بگیرد. چجوری می شود این؟ برای تقریب ذهن می فرماید اگر شیء این چنین که اگر برحال می فرماید که فرض بکنیم شما یک مشکلی که محفوظ باشد به مرآتی از دروف، فرض کنه انسان در یک جایی قرار بگیرد که دروف کلن آینه و برحال اینها قرار بگیرد، یا در یک جایی باشد که اطراف او را آب کلن قرار بگیرد که منتبع بشود عکس شخص در اونها، میگرد اگر شکلی مشکلی یعنی صاحب شکلی مخفوف بشود به مرآتی از بلور یا به مرآتی از ما، ولی ننجنی الجوانه از همه طرف اون بلور یا آب او رو فرا گرفته باشد، به حیثی که انتبع صورت روفی ها طوری که صورت این مشکل در اون مرآت منتبع شود. اینجا می فرماید دو امر موجود است، چطور؟ حالا همون آینه بیارید از تمام اطراف دیوارهای اتاق کلن آینه باشد. در اینجا یک امر اینه که شیء لیس قائما بالمرآت، یکی خود این انسان است که این قیام به مرآت ندارد، مرآت باشدن این هست نباشدن این هست، ولیکن لیکن نهو پیها، ولی در این حال که قائم به مرآت نیست در مرآت هست، چون مرآت اونو نشان میده. و همه زو سوره این واضح است که چیز این همون صاحب صورت است، تمام مرآت ها رو بدنم خورد کنن باز خود این انسان اون وسط هست دیگه اگر آسیبی به اون نرسه. دوم شیء قائمون بالمرآت، امر دومی که در اینجا از چیزی که قیامش به مرآت است، اون صورتی که در مرآت دیده می شود، تا وقتی مرآت هست اون صورت در مرآت پیدا، تا مرآت از بین رفت صورت دیگه در مرآت پیدا نیست. این چیز واضحه و اون عبارت است از نفس و صورت منتبعه، صورتی که تابع شده است در مرآت اون چیزی است که قائم به مرآت است. حالا در مرآت ذهنم همینجور، وقتی چیزی در ذهن، ذهن به منزله مرآت ما فی الخارج است، همون که میگه از دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچی دیده بیند دل کند یاد. خب این یک نوع ادراک انسان هست، ادراک اصولی، چشم چیزی را که میبیند از طریق چشم، صورتی از اون مرعی در نفس انسان چی می شود؟ منتبع می شود. این قائم به نفس است. شیء دیگری که قیام به نفس ندارد خود اون شیء است، باقت نظر از انتباهش در نفس. گرچه الانی که اون صورت پیدا شده است اون شیء دیده می شود، ولی اون شیء قائم به نفس نیست. نفسم نباشد اون درختی را که تصور کردی خودش هست، ولی حالا که درخت را تصور کردی صورت درخت در نفس هست. مثل این که حالا انسانی که در مقابل مرآت قرار گرفت اون صورت او در اون مرآت پیداست. پس یک جهت این است که صورت پیداست، ولی که صاحب صورت قائم به مرآت نیست. به نحو قیام در حال شیء به شیء آخر، ولی کن امر دومی در اینجاست که اون صورت منتبع است که او قائم به نفس است. مثل اون صورتی که در خود مرآت است که تا وقتی مرآت است اون شکل شمائل درش دیده می شود. اگه مرآت برداشته بشود اون که اون شمائل دیگه قابل رؤیت نیست. هازا مذهب او فقیس علیه ما فی مرآت ذهن. در مرآت ذهن هم همینه، وقتی چیزی تصور می شود دو شیء است. یک شیء قائم به مرآت است که همون صورتی است که منتبع شده است در مرآت نفس و این قائم به نفس است. امر دوم این است که اون صاحب صورت است که صاحب صورت گرچه دیده می شود در ذهن اما قائم به ذهن نیست. ذهنم نباشد او خودش هست. هازا مذهب بود ولیکن وفیه ما فی می فرماید که این کلام در جهت بطلان طوری است که مرحوم حاجی دیگه زیاد توضیح در حاشیه اشاره کردن. می فرماید که اولا این خلاف وجدان است. ما آقا این چیزی که تصور کردیم سه چیز نداریم. یک اون شیء خارجی است، دوم صورت ذهنی اوست که در نفس ماست. ما در مرآت خارجی هم همینجور هست. در مشکلی هم که شما تصویر کردین نمی‌تونی، ما سه شیء نداریم. می‌گیم یکی اون شیئی که ذات اون شیء، مثلا فرض کنید خود انسانی که در مقابل مرآت قرار گرفته ذات انسان. دوم صورت انسان که منتبع است در مرآت. شیء سومش کجا است؟ امر سومی نیست. ما دو امر داریم، یکی واقعی که اون خارج از ذهن ماست که اسمش می‌ذاریم معلوم بالعرض. یک امری هم است که در نفس ماست، حالا میخواد قیام صدوری باشد یا حضوری باشد کاری بود نداره، غیر از این چیز دیگری دیگه نیست، شیء ثالثی نیست. پس این اولا خلاف وجدان است که شما میفرمایید وقتی ما جوهری را تصور میکنیم هاهنا امران. در مقام تصور دو چیز پیدا شده است در مقام تصور با قطع نظر از اون شیء خارجی. یکی صورتی که حال در ذهن است و یکی صورتی که قائم به ذهن است. ما دو تا صورت نداریم، یک صورت بیشتر نیست. این صورت یا قائم به ذهن است یا حال در ذهن است. حالا شما اگه ذهن را منشأ تحقق او میدانید میگید بنابراین این به قیام صدوری دارد نسبت به ذهن. و اگر گفتید خیر ذهن منشأ تحقق او نیست، میگید قیام صدوری است به ذهن، مثل قیام متمکن به مکان یا متضمن به زمان. پس بنابراین صورت سوم، شیء سومی به عنوان امر آخر در ذهن دیگه نداریم. در ذهن یک شیء است که ما که در خارج هم یک شیء است. پس در مقام تصور غیر از اون متصور و صورت ذهنی شیء آخری نیست. بله این صورت ذهنی را ممکن است ما به نحو قیام صدوری، قیام او را به نفس قیام صدوری بدانیم یا اینکه نه قیام حلولی بدانیم. اون دیگه امر آخری هست. پس دو تا شیء نیست. این ها دو اولا. ثانیا این کلام ایشان در حقیقت جمع کرده است بین قول به شبه و مثلیت. چرا؟ چون شما در واقع آمدید میگید اونی را که ما برای ما صفت هست جزئی است، اونی که معلوم هست کلی است. دقت کردید؟ خب پس بنابراین ما علم به اشیا پیدا نمی کنیم، علم به شبه اشیا پیدا می کنیم، چون بین علم و معلوم تطابق نشد، علم جزئی شد معلوم کلی. علم عرض شد، معلوم جوهر، همون جور که بالا خودشون فرموده بودن، به این اعتبار که علم هست، علم است و جزئی است و عرض قائم به ذهن، ولی معلوم کلی است و جوهر و غیر قائم به ذهن. پس شما وقتی جوهری را تصور کردید، متصور شما غیر قائم به ذهن است، ولی تصور شما قائم به ذهن است و علم و ملاک علم شما هم همین تصور شما. پس شما علم واقعی به اشیا پیدا نمی کنید، بلکه شبه اشیا پیدا می شود، چون از نظر ماهیت فرق کرد. ماهیت معلوم شما کلی است، ماهیت معلوم شما عرض جوهر است، ولی ماهیت علم شما کیف است، کیف که حکایت نمی کند از جوهر. دقت کردین؟ کیف مطابقت ندارد با جوهر. پس بنابراین شما علم به اشیا به نحو شبه پیدا می کنید. تمام توالی فاسده قول به شبه که یکی از راه های حل اشکال هست، همه متوجه و گریبانگیر فاضل هوشی خواهد شد. دقت کردین؟ و اشکالات دیگری که محققین در اینجا بیان فرمودن. پس بنابراین این قول قابل قبول. قیل و القائل جماعت من الحکما بالاشباه لا بالانفس. ان شاء الله فردا صلی الله علیه و آله.